نتایج شگفت انگیزی به دست آمد. زمستان آن سال ادریس و گروه او وارد بیابان شدند. ادریس گفت پیش از آن که ما شروع به کار کنیم، همه اعضای گروه گزارش های باستانشناسی برگمن از شینگجیانگ را خوانده بودند. در آغاز تابستان 1934 وقتی گروه برگمن پس از گذر از حوزه تاریم به بیابان لوپنور رسید، هدف اصلی آنها یافتن گورستانی بود که 1000 تابوت در آن قرار داشت. آنها در ماه می سفر خود را شروع کردند و در آن زمان از رودخانه تاووس گذشتند و پس از 15 روز به نزدیکی بیابان رسیدند. برگمن باستانشناسی بود که از سوی هدین به عنوان یکی از اعضای گروه پژوهشی شمال غرب برگزیده شد. هدین و گروه پژوهشی شمال غرب هر دو در سال 1934 از سوی جامعه علمی و پژوهش و تجارت چین در حوزه تاریم و بیابانهای منطقه اوراسیا به این منطقه اعزام شده بودند. حرکت در بیابان هیچ معنا و هدفی نداشت مگر برای هدین که برای شکار به این بیابان آمده بود. او یکی از بهترین شکارچیان بود. انگامی که از وجود 1000 تابوت مطلع شد، می‌دانست که بهترین لحظه برای شکار چه وقتی است. یکی از ساکنان لوپنور که نامش اردوک بود، از بهترین بلدهای آن منطقه به شمار می‌رفت و هدین با کمک اردوک بود که توانست کورورائنای باستانی را کشف کند. شهری که 1600 سال زیر شنهای بیابان نهفته شده بود. با اینکه هدین 33 سال پیش چین را ترک کرده بود، اردو که 72 ساله هنوز هم در انتظار بازگشت او بود. او منتظر بود تا خود به هدین بگوید که کشف بزرگ دیگری داشته است. در دره پایینی رودخانه تاووس تپه‌ای است که در آن 1000 تابوت نهفته است. برگمن که از سوی هدین برگزیده شده بود، بوی شکار به مشامش رسیده بود و می دانست که مردمان لوپنور هیچگاه اشتباه نمی کنند. برگمن و گروهش از هدین جدا شدند و به دره پایین رودخانه تاووس رفتند. آنطور که تصورش می رفت، سفر آسانی در پیش نبود. اردوک در سفر اولش شکست خورد و نتوانست گروه را به محل اصلی برساند. با جهتیابی های اردوک، برگمن در مسیر جنوبی رودخانه کوم که شاخه‌ای از رود تاووس به شمار می رفت حرکت کرد. اون 1000 توی بسیار بزرگ پیدا کرد که با تپه های شن روان پر شده بود. یافتن جایی ثابت و محکم به سختی ممکن بود. برگمن پس از سفر اول که بی نتیجه مانده بود، با احترام به اردوک گفته بود که انصاف نیست او را مقصر بدانیم. اما وقتی سفر دوم هم بی نتیجه ماند، برای اردوک قابل تحمل نبود. یک شب اردوک از خواب پرید و گفت در خواب ارواحی را دیده است و آن تپه‌ای که گورستان در آن قرار دارد محل زندگی ابلیس و شیطان است و او جرأت نمی کند کسی را به آنجا ببرد. برنامه مروارید شهر رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ میشنوید. در بخش نگاهی به چین همراه میشیم با سرکار خانم نرگس اصفهانی و توضیحاتی درباره فرهنگ و هنر چین رو از زبان ایشون میشنویم.
یکی از شاخصه‌های مهم فرهنگ و تمدن چین معماری این کشور است. هنر معماری جدید چین در کنار معماری کهن و بناهای بجا مانده از چند هزار سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. به دنبال توسعه فناوری‌های جدید، برج‌های مرتفع بسیاری در چین ساخته شده است که از میان آنها می‌توان به ساختمان مرکزی بازرگانی جهانی و برج جین ماو در شانگهای، برج 101 در شهر تایپه و ساختمان مرکز مالی هنگ کنگ اشاره کرد. دولت چین همچنین در زمان بازی‌های المپیک 2008 و نمایشگاه جهانی سال 2010 شانگهای با ساخت استادیوم‌ها و بناهای عظیم و مدرن، نوآوری در طراحی و پیشرفت‌های فوق‌العاده این کشور در زمینه معماری را نشان داده است. پس از ورود به قرن 21، بسیاری از ساختمان‌های نمادین جدید چین، روند توسعه سریع این کشور در عصر کنونی و حضور جدید کشور در روند جهانی شدن را نشان داده است. تئاتر بزرگ ملی چین که یکی از مهمترین مراکز هنری چین است، در سال 2007 در مرکز شهر پکن راه اندازی شد. این بنا در کل 120 هزار متر مربع مساحت دارد و سالن اپرای غربی، سالن کنسرت و سالن اپرای سنتی تشکیل شده است. در نمای بیرونی این بنا از آلیاژ تیتانیوم و شیشه استفاده شده. ساختمان تئاتر ملی بزرگ چین را پاول اندرو، معمار معروف فرانسوی، طراحی کرده و در ساخت آن از فناوری روز و مواد جدید استفاده شده است. بازدید کنندگان باید از یک راهروی 80 متری زیر آب دریاچه وارد این ساختمان شوند. در اطراف ساختمان فضای سبز زیبایی نیز ایجاد شده است. ساختمان مرکز مالی جهانی شانگهای نیز از دیگر بناهای مهم کشور چین است که در سال 2003 نوسازی شد و ارتفاع آن از 460 به 492 متر افزایش یافت. این یک ساختمان و محل دفاتر مؤسسات مالی و بازرگانی، گردشگری، هتل و رستوران، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌هاست و بیشتر ساکنان آن جزو 500 شرکت قدرتمند اول جهان هستند. نمای این بنا به شکل مستطیل است و طراحی ساده‌ای دارد. این ساختمان به خوبی خصوصیات فرهنگ چین مانند هماهنگی و وقار را نشان می‌دهد. بنای مرکز مالی شانگهای و برج‌های جین ماو و مروارید شرقی سه بنای نمادین چین به شمار می‌روند. برج جین ماو که ساختمانی جامع همانند ساختمان مرکز مالی جهانی است، در ساحل رود هوانپو در ماه اوت سال 1998 راه اندازی شد. این برج با ارتفاع بیش از 420 متر 88 طبقه دارد و مساحت آن 290 هزار متر مربع است. در طراحی آن از شکل برج سنتی چین استفاده شده و طبقات آن به شکل پلکانی رو به بالا می رود. در این برج تلفیق کامل سبک معماری سنتی چین با علم و فناوری مدرن وجود دارد و یک اثر معماری کهن و مدرن و یک بنای معروف جهانی به شمار می رود.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
مرد دانشمند بر اساس داستانی از کشور چین.
سال پیش از این در روستایی در قلمرو پادشاهی سونگ مرد دانشمندی زندگی میکرد که چوانگ تسه نام داشت. از سراسر چین مردم نزد چوانگ تسه میرفتن و ازش راهنمایی میخواستن. با وجود این چوانگ تسه خیلی فقیر و تهی دست بود و به سختی روزگار میگذروند.
ای بابا، این مرغم که دیگه تخم نمیذاره، حالا معلوم نیست چی باید بخورم.
ها استاد، میخوایی دوباره برم از خانم یانگ براتون برنج قرض بگیرم؟
نه، این کار فایده ای نداره. گیرم که امروز این کارو بکنیم، فردا باید چی کار کنیم؟ باید به فکر یه کار اساسی بود.
باید میدونم اگه از خانم یانگ برنج بخوایم تقاضای ما رو رد کنه.
در اون شکی ندارم، اما بهتره که این کارو نکنیم. من باید زمین پشت خونه رو بخرم و خودم شروع به کشت و کار کنم. اینجوری لااقل برنج و سیب زمینی برای خوردن دارم.
بخرید استاد. استاد، قیمت این زمین 100 سکه است. من و شما اگه شب و روز هم کار کنیم نمیتونیم این زمین رو بخریم.
بله میدونم، اما یه راهی هست. سوکه، زودتر وسایل سفر منو آماده کن. فردا صبح زود باید راه بیفتم.
کجا برید استاد؟
میخوام برم پیش سونگای تاجر بزرگ و ازش پول قرض کنم.
استاد، اون خیلی آدم خصوصی، همه اینو میدونم.
من قبلا یه بار کمکش کردم، شاید اگه ازش پول بخوام به خاطر جبران به من کمک کنه. اون کلی زمین و ملک داره و این پول براش هیچی نیست.
پس حتما کمکتون میکنه استاد. من میرم وسایلتون آماده کنم.
عجله کن سوکه، فردا باید کلی راه برم. زود با.
چشم استاد، چشم، همین الان.
سونگای چند بار برای حل مشکلاتش از استاد جین کمک گرفته بود و حالا استاد فکر میکرد که به خاطر اون کمک ها سونگای خواستش رو رد نمیکنه و بهش جواب مثبت میده. برای همین صبح روز بعد به خونه سونگای رفت. خونه سونگای فاصله زیادی با خونه استاد داشت. استاد جینگ تقریبا یک روز راه رفت تا غروب به منزل سونگای رسید.
استاد جینگ، چی شده که پیش من اومدین؟ خیلی وقت بود که ندیده بودم اتون.
راستش من میخواستم که...
نه، حرف نزنید، یه مقدار استراحت کنید. الان میگم مستخدمین براتون مقداری میوه و چایی بیارن. بفرمایید بنشینید.
ممنونم جناب سونگای، ولی
این چه حرفی اگر... استاد، شما همیشه به من کمک کردین. های، چرا منتظرید؟ برید وسایلو بیارید. بلین
چشم، آدی چشم، قربان چشم.
جناب سونگای، راضی به زحمت شما نیستم. میخواستم بگم که...
چه زحمتی استاد، شما بعد از مدت ها اینجا اومدی.
بله، من میخواستم بگم که...
هیچی نگید و فقط به فقط استراحت کنید.
ای بابا، مگه شما میذاری من حرف بزنم؟
من که سر و پا گوشم استاد جینگ. چی شده استاد؟
راستش اومدم اینجا که از شما مقداری پول قرض بگیرم. میدونید روزگار خیلی به من فشار آورده. گفتم بیام اینجا و 100 سکه از شما قرض کنم و بتونم زمین پشت خونم رو بخرم. با این کار میتونم در عرض یکی دو سال تمام بدهیمو به شما بدم و زندگیمو برای خودم و شاگردام بهتر کنم.
فکر خوبی استاد، اما میدونی چیه؟ راستشو بگم الان اوضاع مالی من قدر خوب نیست که بتونم این 100 سکه رو به شما بدم. یه خودم چین میدونید اوضاع.
سونگای، همه میدونن که این پول برای تو هیچی نیست. همین مدتی که من تو خونت بودم خدمتکارات برای اسباد بیشتر از 100 سکه یونجه ریختن.
ای بابا استاد، این یونجه رو قدیم خریده بودم. به این تشکیلات نگاه نکنید، الان وضعیت مالیم خیلی خرابه. اما
اما چی؟
اما من به شما مدیونم و باید بهتون کمک کنم.
به خاطر من نمیخواد به درد سر بیفته.
چرفی استاد، من میتونم به شما یه کمی کمک بکنم و این 100 سکه رو به شما بدم.
سرورم، مینگ 1000 سکه سالیانش رو فرستاد.
مگه نمیدونی نباید مزاحم بشی؟ برو کم شو.
بله چشم.
استاد ببخشید، نمیفهمن که من مهمون دارم. ببخشید، داشتم میگفتم که من این 100 سکه رو به شما قرض میدم، اما باید یک مدتی کوتاه صبر بکنی.
یه مدت یعنی چقدر؟
ببینید استاد جینگ، کشاورزا دارن زمین و گندم میکارن، باید یه مدت صبر کنید که گندم محصول بده، اونو ببرم آرد کنم. بعد از اینکه آرد شد و فروختم، شک نکنید که 100 سکه که هیچ، به شما 120 سکه میدم. خوبه؟ چی شد استاد؟ اتفاقی افتاد؟
راستش امروز وقتی داشتم به سمت خونه تو میومدم، توی یه آبراه خشک شده یه ماهی کوچیک دیدم که خودشو به زحمت داخل یه مشتاب زنده نگه داشت.
خب
وقتی منو دید گفت من از نسل ماهیای دریام و از شانست بد به اینجا افتادم.
خب
اگه کمکم نکنی به زودی میمیرم.
ببخشید، عجیبه که ماهی تونسته با شما حرف بزنه.
آخه من زبون ماهیا رو بلدم.
عجب.
خلاصه که ازم خواست که یه سطلاب بهش بدم.
خب
من بهش گفتم شک نکن که یه سطلاب بهت میدم، اما دارم به دیدار مرد ثروتمندی میرم.
خب
که مالک همه این سرزمین های اطرافه. از اون میخوام که به روستایی ها فرمان بده که سدی روی رودخانه های اطراف ببندن و آبو به این طرف هدایت کنن. اون موقع یه سطل که هیچی، بهت یه نهر آب میدم.
آفرین استاد، آفرین.
اما ماهی به هم گفت تنها یه سطلاب برای نجاتش کافیه.
خوب
اگه منتظر باشی تا روستایی ها سدی بزنن و آبو به این طرف هدایت کنن، باید منو بین ماهیای نمک سود شده یه ماهی فروشی ها پیدا کنی. خدا نگهدار سونگای.
و بدین ترتیب استاد جینگ از خیر تقاضایی که داشت گذشت و سونگای رو شرمنده کرد.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ درباره اظهارات بسیار نادرست نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و دیگر سیاستمداران آمریکا درباره اوضاع کنونی هنگ کنگ گفت: این سیاستمداران آمریکا با گلالود کردن آب معیار دوگانه در پیش گرفتند که حالت هیستری به خود گرفته است. آنها در بیرون با جنایتکاران خشونت طلب افراطی و در داخل با هم تبانی می کنند و دیوانوار دست به اقدامات ضد چین و فاجعه آفرینی در هنگ کنگ می زنند. این سخنگو تأکید کرد که عزم دولت و مردم چین برای دفاع از استقلال، حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای کاملا محکم است و هر گونه تلاش برای جلوگیری از توسعه چین، تخریب رونق و ثبات هنگ کنگ و سیستم یک کشور دو نظام حتما با ضربه مستقیم همه مردم چین از جمله هموطنان هنگ کنگی روبرو خواهد شد. در آشوب‌های اخیر در هنگ کنگ فتنه‌گران بارها پرچم ملی چین را به دریا انداخته و به آن توهین کردند. این کار خشم شدیدی در میان مردم چین برانگیخت. در پی آن تلویزیون مرکزی چین در اپلیکیشن خود و شبکه اجتماعی برنامه‌ای با عنوان پرچم ملی 1,400,000,000 پرچمدار دارد برگزار کرد که تعداد شرکت و بازدید کاربران اینترنت در آن به بیش از 5 میلیارد نفر بار رسیده و شمار اشتراک گذاری آن نیز از 10 میلیون بار فراتر رفته است. وان شیاو، یک دانشجو در شبکه اجتماعی، نوشت: بسیار خوشبختم که یکی از پرچمداران باشم و خدمت شایسته‌ای به میهن انجام دهم. ما قاطعانه با هر گونه توهین به پرچم ملی و نقض حق حاکمیت کشور مخالفیم. جکی چان گفت اخیراً اتفاقاتی در هنگ کنگ افتاد که بسیار مایه غم و تأسف و نگرانی است. من سریعاً در برنامه پرچم ملی 1,400,000,000 پرچم دار دارد شرکت کردم و آن را به اشتراک گذاشتم. به عنوان یک هنگ کنگی و چینی احساسات میهن پرستی خود را ابراز می کنم. صلح و ثبات و امنیت هوایی است که تنفس می کنیم و وقتی آن را از دست بدهیم تازه قدرش را خواهیم دانست. دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز جمعه کتاب سفید کار آموزش مهارت حرفه‌ای در شینجیان را منتشر کرد. در این کتاب آمده است شینجیان میدان نبرد اصلی چین در مبارزه با تروریسم و پاکسازی افرادگرایی است. مدتی بود که شینجیان از تروریسم و افرادگرایی مذهبی آسیب می‌دید و امنیت جانی مردم با تهدید جدی روبرو می‌شد. چین با پایبندی بر ریشه کن کردن مسائل و پیشگیری ضمن مبارزه طبق قانون با ایجاد مراکز آموزش مهارت حرفه‌ای به این امر پرداخت و برای از بین بردن بستر و شرایط رشد و گسترش تروریسم و افرادگرایی مذهبی تلاش می‌کند، به طور مؤثر از بروز مجدد فعالیت‌های تروریستی پیشگیری کند و تا حد توان حق مردم اقوام مختلف بر امنیت جانی، سلامتی و توسعه را تضمین کرده و پیروزی مرحله‌ای مهمی در مبارزه با تروریسم و پاکسازی افرادگرایی به دست بیاورد. در این کتاب همچنین نوشته شده است واقعیات ثابت می‌کند که کار آموزش مهارت حرفه‌ای در شینجیان به طور مؤثر بستر و شرایط رشد و گسترش تروریسم و افرادگرایی مذهبی را ریشه‌کن و به طور واقعی حق مردم اقوام مختلف بر زندگی، سلامتی و توسعه را تضمین کرده که نه تنها ثبات اجتماعی شینجیان را تحقق بخشیده بلکه از امنیت و ثبات منطقه حفاظت می کند. این اقدام کاملاً با روحیه و اصول اساسی جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم، پاکسازی افرادگرایی هماهنگ است و کاملاً با منافع اصلی و درخواست مردم کشورهای مختلف جهان هماهنگ است. در این کتاب تأکید شده است هدف از کار آموزش مهارت حرفه‌ای در شینجیان از بین بردن تروریسم و افرادگرایی مذهبی از ریشه است و کاملاً اقدامی احترام‌آمیز و تأمین کننده حقوق بشر است. وزارت منابع طبیعی چین چندی پیش اعلام کرد که اقتصاد دریایی چین در 6 ماه اول سال جاری به طور کلی با ثبات پیش رفته است. پیشبینی می شود که میزان رشد تولیدات دریایی چین در این 6 ماه با رشد 6.4% به نزدیک 4,000 میلیارد یوان برسد. یادآوری می شود که میزان تولید نفت دریایی و گاز طبیعی دریا در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد یافته. میزان حمل و نقل کالا در آبهای نزدیک، میزان حمل و نقل کالا در دریاهای دور و میزان بارگیری و باراندازی کالا در بندرها به ترتیب 9.7%، 9.1% و 3.1% افزایش یافته است. مبلغ کل تجارت دریایی چین با کشورهای مسیر جاده ابریشم دریایی نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2.5% رشد یافت.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدیم.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رگون با جوبین اخمات و وامی جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوی نریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز نخستین دوره جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران.
افزایش 26% فروش و کاهش 4% مخاطبان سینما.
و نخستین جایزه ادبی شهید اندرزگو در ایستگاه پایانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و من باطبی به آگاهیتان می‌رسانیم.
نخستین دوره جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران آغاز شد. سید صادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به اینکه این دوره از جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی تفاوت‌های زیادی با دوره‌های گذشته دارد، از شرکت 6000 شرکت کننده در این دوره از مسابقات خبر داد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران آغاز شد. محلی باب دل عاشقای بازی‌های رایانه‌ای که از هر سنی اونجا حضور پیدا کرده بودن، حالا یا اومدن برای بازی یا تماشا.
می‌بینم که وایسادی مشتاق، منتظری که بری بازی کنی. شما هم نوبت بازی داری؟
بله، من دوست دارم یه نوبت بازی ببینم. الان من بازی دوست دارم ببینم.
بله. چطور بود دوستت؟
خوب بود، مثل که برده تا الانم.
چه رشته‌ای شرکت کردی؟
فیفا 19.
فکر می‌کنی شانس داشته باشی؟
بله، 100%.
من رشته PS ثبت نام کردم و کلش رویال، و تو کلش رویال ایشالله برای اولی اومدم.
فیفا 19.
فیفا 19. فکر کنی شانسی داشته باشی؟
ما پارسا که اومدیم یه شانس خوبی داشتیم تقریبا، ولی خب بچه ها تیمای زیادی قوی برمی داشتن.
شما سال گذشتم اومده بودین، امسال به نظرتون برگزاری بهتر شد یا نه؟
تقریبا میشه گفت بهتر شده، همین که شهرستان و تهران رو جدا کردن. خوبه که خیلی شلوغ نیست، بعد دیگه اونم اذیت نمیشن که هر کی بیا واسه یه بازی.
میبینم که داشتین با پدر و مادر الان بحث میکردین که تو این مسابقه کاش اینجوری بود. کاش تو چه رشته شرکت کردی؟
من فیفا 19.
چیکار کردی مسابقاتو؟
بردم.
چند تا دیگه داری؟
نمیدونم.
مسابقه داشتی؟
بله.
چیکار کردی؟
باخت.
بازی چندمت بود؟
بازی اول. اول دیگه.
سال اول شرکت میکنی؟
نه، سال دوم.
سال پیشم پس برج میلادم بود بودی. به نظرت امسال چطوری نسبت به پارسال؟
امسال بهتره جوش، بعد سالونم بهتره اینا. دستگاه هم یکم مثل که سریع‌تر نسبت به پارسال.
آقا سلام علیکم، شما اومدی مسابقه بدی؟
سلام، خیر.
حالا ناراحتی؟
خیلی، چون که واقعا الان حقیقتش شاید گفتنی حرف خونه باشه، ولی خب سطح مسابقات رو میبینم، بین می فکر میکنم که واقعا گرفتن سهمیه کار زیاد سختی هم نبود.
مثل یه کسی که از امتحان جا میمونه و میبینه همه سوال آسونه.
احسن، دقیقا.
بعضی از شرکت کننده ها هم نسبت به اطلاع رسانی ثبت نام مسابقات گله داشتن، گله ای که البته عده دیگه وارد نمیدونن.
از اطلاع رسانی که موقع ثبت نام شده بود شما راحت متوجه شدی که ثبت نام بازی ها؟
اطلاع رسانی خون